و بلوچ،
گیلک و مازنی،
کرد و لور،
ترکمن و بختیاری،
فارس و عرب،
کرمانج و تانشی،
هر شهر،
هر استان،
یک قهرمان، قهرمانی از ایران،
ایران، خاک دلیران، خاک دلیران،
ای خاک دلیران، ای شهر یاران، ای روح باران، چون شب سحرم شور تو، به سرم عشقت بال و پرم،
ای خاک دلیران، ای شهر یاران، ای شهر یاران،
به نام خالق یکتا. مردم خوب ایران، شنونده های نازنین رادیو ورزش، سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ایران، خاک دل ایران. امیدوارم هر جا که هستید سالم و خوب و تندرست باشید. خیلی ممنون و متشکرم که باز هم در کنار ما آمدید و قراره که برنامه ایران خاک دل ایران رو همراهی بکنید از شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌ای که به ورزش استان‌ها می‌پردازه. در هر برنامه سفر می‌کنیم به یکی از استان‌های زیبای ایران قشنگمون. در این برنامه میریم به جنوب ایران، خلیج همیشه فارس. صمیمانه ترین درودها رو تقدیم ورزشکارانمون میکنیم در استان هرمزگان که نگینی در جنوب ایرانه. خدا قوت به ورزشکاران پرتلاشمون در قشم و میناب و پارسیان و کیش و دشتی و خلاصه همه جای هرمزگان، بندر عباسی های نازنین. دوستان نازنینم، شما هم اگر نقدی، نظری، پیشنهادی و یا سوالی در خصوص ورزش استانتون دارید لطفاً با ما در میان بگذارید. 3306 شماره پیامک رادیو ورزش. هرمزگان داریم برای شما میگیم. جالبه بدونید که طولانی ترین غار نمکی جهان در قشم قرار داره، غار نمکدان با 6600 متر طول، بزرگترین غار نمکی جهان. این غار در 90 کیلومتری جزیره قشم قرار داره و گنبدش 237 متر ارتفاع داره. قدمت لایه‌های نمکی این غار به بیش از 570 میلیون سال برمیگرده و از مهمترین سازه‌های زمین‌شناسی جزیره قشم محسوب میشه. این منطقه شامل 6 دهانه غار، نخستین غار که دارای نزدیکترین و آسان‌ترین مسیر دسترسی است، متأسفانه بخش زیادی از قندیل‌های نمکیش رو از دست داده. سایر دهانه‌های غار تا حدی نیاز به پیمایش و اندکی کوهنوردی دارن، اما همچنان میتونید در اون قندیل‌های زیبای نمکی رو مشاهده کنید و از تماشای این پدیده طبیعی لذت ببرید. تشکر میکنم از همراهی تک تک شما خوبان، شنوندگان نازنین و دوست داشتنی رادیو ورزش برنامه ایران خاک دلیران. میخوایم بریم به جنوب ایران، خلیج همیشه فارس، استان هرمزگان. هم صحبت میشم با جناب آقای روزبه زابلیپور، معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان. سلام آقای زابلیپور، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همچنین همه شنوندگان عزیز. ارادت داریم قربان، خدمتتون هستیم.
زنده باشین آقای زابلیپور. قرار راجع به دوچرخه سواری استانتون صحبت بکنیم، پیش از اون موافقید یه گشت و گذاری در ورزش هرمزگان داشته باشین تا یک ماه گذشته؟ شما بفرمید، ما رو آشنا بیشتر آشنا کنید.
من سبب خدمت شما که ما در یک ماه گذشته، خب من از نزدیک برمیگردم به دور، این که ما میزبان فکر میکنم سومین دوره تربیت سفیران جوان المپیک رو داشتیم که در واقع میزبان کمیته ملی المپیک بودیم که 6 استان کشور رو میزبانی کردیم و مستعدین دختر 12 تا 15 سال رو اینجا خدمتشون بودیم به مدت 3 روز. عرض شد که همایش های پیاده روی بخش مستقیم رو داشتیم، همچنین در بخش فوتبال ساحلی تیم جوانان ما تونست قهرمان کشور بشه و این قهرمانی رو فولاد هرمزگان کسب کرد و در رشته های مختلف و به صورت ما در چقدر خدمت شما که در رشته های مختلف تونستیم کسب عنوان بکنیم.
بسیار همالی. خب جناب زابلیپور، از دوچرخه سواری بیشتر میخوایم صحبت بکنیم. پیش از این که وارد گفتگو بشیم با جناب عالی در خصوص این رشته ورزشی، همکارانم گزارشی رو تهیه کردن، به اتفاق میشنویم، باز میگردیم و خدمت شما بزرگوار خواهیم بود.
با بررسی شرایط آب و هوایی و ظرفیت و استعدادهای استان هرمزگان، لزوم داشتن پیست دوچرخه سواری دیده میشه. موضوعی که آقای سهراب کاویان مهر، مربی و مسئول کمیته مسابقات باشگاهی و لیگ دوچرخه سواری استان متذکر میشه.
خوبی فصل دوچرخه سواری استان هرمزگان میشه اینکه حالا تو زمستون که خیلی از استانها نمیتونن ورزش داشته باشن، بندرعباس دیگه میشه قطب دوچرخه سواری کشور. یعنی مثلا خیلی مثلا بحث گردشگری که میخوان داشته باشن سفر میکنن به استان هرمزگان. این خودش یک مزیت بزرگه. حالا منهای این موضوع، ما تو بحث کانسپت قهرمانی هم قهرمانای خیلی ارزنده و بزرگی داریم، چه در بخش نوجوانان، چه جوانان، چه بزرگسال و چه پیشکسوت که تونستن در لیگ برتر، در مسابقات قهرمانی کشور، همچنین در مسابقات مثلا استعداد جامعه مخصوصا خیلی خوش بدرخشن. واقعا تلاششون ستودنیه و واقعا رزومه و اون چیزی که نمود کرده همین بوده. یعنی لازم به تعریف نیست، چون رزومه و اون بازخوردهایی که داشتن و مقامهایی که کسب شده نماینگر اینه که طیف وسیع دوچرخه سواری استان هرمزگان فعاله، از نوجوانان گرفته تا پیشکسوت. یعنی حتی ما تو بخش کارگری هم مقام داشتیم و اینا کلا ارزشمند هستش.
یکی از مشکلاتی که خیلی از استانها دارن نداشتن پیست مناسب، اصلا پیست چوبی نداریم. حالا می‌خواستم در استان هرمزگان ببینم که شما چیکار می‌کنید، تمرین پیست رو بچه‌ها کجا انجام میدن؟
من سوال خیلی قشنگی پرسیدین. حالا نمی‌دونم چه مطالعاتون فهمیده داشتین. ما اصلا میتونه استان هرمزگان میتونه مرکز برگزاری مسابقات در سطح و استاندارد جهانی باشه به خاطر ارتفاع صفر. یعنی ما استانداردترین تایمگیری ها در ارتفاع صفر داریم، یعنی سطح دریا تو بخش سرعت، پیست سرعت. نباید واقعا ما اکثر مدال هایی که کسب کردیم یا شاگرد بنده کسب کردم یا اصلا هیئت شاخصاور استان هرمزگان با حضور مربیان ارزشمندی که استان داره، حالا بخوام تک نام ببرم شاید کف قلم بیفته، واقعا مقامی که کسب کردیم شاید بگم 90% به بالا تو ماده های سرعت بوده و تایم تره. یعنی ما تو بحر استقامت عملا به واسطه فیزیولوژی که داریم نتونستم اونجور فیدبک بگیریم، چون که فیزیک بدنیمون واقعا تو ماده های سرعت نتیجه گرفته. پس واقعا به حقه که استان هرمزگان یک پیست سرعت داشته باشه، یک پیست سرعت استاندارد داشته باشه و واقعا با این همه کسب مقام، کسب مقام سومی لیگ برتر، کسب نایب قهرمانی جوانان، کسب نایب قهرمانی بزرگسال برای اولین بار در تاریخ استان هرمزگان، این همه مدال آوری و کسب طلای نوجوانان چندین بار، این همه یا تو سرعت بوده. پس واقعا اگر ما بحث قهرمان پروری و به قول معروف کاری کنیم که نفراتی داشته باشیم که الگو باشن. واقعا لازمه داشتن یک بیست سرعت الزام هست برای ما. ما مجبوریم تمرینات رو تو سرعت ها، تو بخش سرعت، یعنی باید واقعا پیست باشه ده. چون هر چقدر ورزشکار قوی هم باشه، اون تکنیک های اون دیواره پیست واقعا جای خودش رو داره. ما مجبوریم تمریناتمون رو شبیه سازی در حد بسیار ناچیز نزدیک به واقعیت توی جاده داشته باشیم. مخصوصا قسمتی هستش که به اسکلر نخ فکر کنم منتقل میشه، هنوز مسدود هستش، جادهش افتتاح نشده. اون قسمت هم اصلا ما تمرینات سرعت 1 کیلومتر انجام میدیم، ولی کن زمین تا آسمون تفاوت داره با اون استانداردها، یعنی تکنیک هایی که رو دیوار پیس میشه انجام داد. و واقعا نزدیکترین جا به ما کرمان هست که حالا همون رفت آمد و تمرین کردن، چون استمرار میخواد در تمرین کردن، ما چون استمرار رو در تمرین نداریم به مشکل برمیخوریم. و واقعا اگر بچه هم این کسب مقام ها داشتن، بی تعارف میگم شاهکار کردن. یعنی هیچ وقت نباید نفرات استان هرمزگان رو کنار کسایی بذاریم که تو شهرشون پیست دارن. بچه های کن شما نفر از بندرعباس داریم میره اونجا سکون میگیره و خیلی حرف داره، شاهکار میکنه و بسیار سوست داریم.
ممنونم از همراهیتون با این بخش گزارشی.
تشکر میکنم از گزارشی که همکارم خانم کیانی تهیه کردند از دوچرخه سواری استان هرمزگان. ارتباطمون هم که کماکان برقراره با جناب آقای روزبه زابلی پور، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان. آقای زابلی پور بفرمایید، خواهش میکنم. از دوچرخه سواری استان گزارشی رو شنیدیم، صحبت هایی شد و مطالباتی هم داشتن. در واقع
اچه خدمت شما که مطالبات دوستانمون واقعا به حق داره، فقط نه در استان هرمزگان، من فکر کنم در کشور این موضوع رو، این خلأ رو ما حس میکنیم و میبینیم. اگر نمیدونم واقعا دقیقا نمیدونم، ولی فکر میکنم کمتر از 10 تا پیست استاندارد داریم، استاندارد سرعت داریم در کشور.
5 تا داریم حدودا.
خب 5 تا داریم، پس عادتا
اونم استاندارد نیستن البته.
خیلی خب، پس ما به نظرم میرسه که اگر ما بنا باشه در هر رشته ای ورزش، حالا امروز راجع به دوچرخه سواری صحبت میکنم، بنا باشه که به موفقیت دست پیدا کنیم، میباید زیرساخت استاندارد مورد نظر رو تامین کنیم. چرا که خب همونطوری که جناب کایامی توضیح دادن، به لحاظ این که ما از لحاظ جغرافیایی در نقطه به نحوی صفر کشور وجود داریم و ارتفاع اون سطح دریا در نقاطی از شهر دقیقا شهر بندرعباس صفر هست، ما در و فیزیک و ارشبت که ساختار فیزیکی هرمزگانی ها به طوری هست که در رشته های سرعتی میتونن موفق باشن. اگر ما میخواییم که این موضوع رو، مایی که عرض میکنم مجموع وزارت ورزش و جوانان و حاکمیت در حوزه ورزش هست، میخواییم که در حوزه سرعت موفق بشیم، خب میبایست در جنوب کشور این اتفاق بیفته. و صورت میدونید که امروز احداث یک پیست استاندارد عدد خیلی زیادی رو میطلبه و واقعیتش ما بر اساس خروجی های سند عمومی سرزمینی هم که بهش دسترسی داریم، این موضوع رو تحت عنوان یک چالش مطرح کردیم. چرا که ظرفیت رو به لحاظ نیروی انسانی داریم، به لحاظ پتانسیل داریم، ولی در حوزه زیرساخت با مشکلات مواجه هستیم. اگر این موضوع رو حاکمیت در حوزه ورزش کمک کنند به استان هرمزگان، ما میتونیم بر صورت در این بخش حرفی برای گفتن داشته باشیم و کمک کنیم به کشور.
بسیار همالی. به هر حال منطقه بکری هرمزگان، آقای زابلی پور، حالا ما خیلی توفیق نداشتیم به استان شما سفر بکنیم، شما که فکر میکنم زاده و بزرگ شده اونجا هستید، بهتر از هر کسی بدونه چه ظرفیتهایی داره به لحاظ جغرافیایی، هم ساحلی هم دریایی و خیلی راحت همه چی داره واقعا هرمزگان. عزیز ایران هم هست هرمزگان و میشه از ظرفیتاش استفاده کرد. در راستای دوچرخه سواری هم چرا که نه، من در ارتباط هستم با مسئولین فدراسیون دوچرخه سواری، قرار بود پیستی احداث بشود، نمیدونم به کجا رسید، شد نشد، اینها بایستی حل و فصل بشه و انشالله اتفاقات خوبی بیفته با همت مسئولین البته.
انشالله.
درود به شما. تشکر میکنم از ذاتون آقای زابلی پور، معاونت ورزشی داره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان. خدا نگهدار.
سلامت بشید. خدا نگهدار.
گشت و تماشه صحرا تو قایق ری موج دریا گشت و تماشه صحرا تو قایق ری موج دریا جا خوش کرده تو خیالم دیدی دنش و بلالم
ای روشنای خانه امید، ای شهید، ای معنی حماسه جاوید، ای شهید. در برنامه امروز ایران خاک دلیران یاد می‌کنیم از شهید گرانقدر استان هرمزگان، شهید حسین زاکری، او که زاده رشادت و صلابت بود و پرورده ایمان، در پنجم تیر سال 33 در روستایی از توابع شهرستان میناب چشم به جهان گشود. جوان مرد بود و جهادگر، دوستدار خانواده و همدل مردم، پاسدار بود و حافظ این آب و خاک اسلامی و در سایه قد کشیدن این روحیه جهاد مخلصانه بود که با آغاز جنگ تحمیلی ره سپار میدان نبرد حق علیه باطل گشت و سرانجام در ششم فروردین سال 67 در بندر عباس هنگام درگیری با ناو آمریکایی در آب‌های خلیج فارس به شهادت رسید و پیکر مطهرش در دریای یاد و خاطرات ما جاوید اثر باقی ماند. یادش را گرامی می‌داریم و راهش را ادامه می‌دهیم. بله، برنامه امروزمون اختصاص داشت به استان هرمزگان. ارادتمند یکایی که شما خوبان هستیم، مراقب خودتون باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ورزش لحظه به لحظه
با ورزش ایران
مرزبان تیم نیست و یکی از
مدرد تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان
اینا به سری آ ایتالیا
شهرآورد بزرگ شهر منچستر
رادیو ورزش
صدای همراه شما
رادیو ورزش
صدای همراه شما
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
در محضر ولایت
جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتا مظلوم به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن این رنجها رو ندید. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر رو، دوران سختی های پیغمبر تحمل کردن و دید. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود، این یک ارزش بسیار بالایی است. آسان نیست عبور کردن و سر نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده آسون نیست. برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی تا بفهمیم چقدر مشکل و مهمه. بعد پای این ایمان ایستاد، این که انسان از همه زندگی راحت خارج بشه، یعنی همه پولشو مصرف کنه، همه ثروتشو صرف کنه، این کاری یک ذره دو ذره نیست. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا که یکیش همین مسئله شیب ابی طالب بود و اون چند سه سالی که اونجا بودند و اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل شد. جناب خدیجه سلام الله علیها غریب است. جینا مغفورون ان مونده، حضرت مظلومه است، این بزرگوار واقعا مظلومه است.
ای مالک فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام خطبه دوم و فراز پایانی خطبه که فراز ششم به حساب میاد. امیر مؤمنان علی علیه السلام به جایگاه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازند. اگر خاطرتون باشه و یه اشاره‌ای بکنم، در فراز چهارم همین خطبه ویژگی‌های اهل بیت پیامبر رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان فرمودند و بعد فراز پنجم سیمای فاسدان و اینک جایگاه آل محمد. تفاوتی میان ویژگی‌ها و صفات و جایگاه هست. کسی را با خاندان رسالت نمی‌شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود. نکته بسیار عجیبی است. نکته داره میپردازه به ولایت الهیه، به اسلام امامت. حضرت در ادامه میفرمایند عترت پیامبر اساس دین و ستونهای استوار یقین میباشند. شتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد. این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام من رو به یاد خطبه قدیر می اندازه. پیامبر اسلام در حجۃ الوداع وقتی که حج رو به جا آوردند و در قدیر خم توقف کردند، آنجا حضرت فرمودند می ایستیم آنهایی که نرسیده اند برسند و پیام فرستادند به آنهایی که جلوتر رفته بودند بازگردند. این جمله جمله‌ای است که اساس اسلام امامت رو رقم میزنه و از حادثه قدیر خم و موعود قدیر داستان ما و اسلام امامت آغاز میشه. حضرت در اینجا میفرمایند شتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد، زیرا ویژگی های حق ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیت پیامبر نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلق دارد. همکنون حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود بازگردانده شد. اینجا اشاره داره به آن واقعی که در حقیقت اهل اسلام مراجعه می کنند به امیر